ارتداد نگاه میکردن و جناب عالی از یک منظر دیگری. ولی من به عنوان یه شنونده یه بحث شما عزیزان بیشتر این رو یه بحث مکمل دیدم، یعنی بحث های آقای امانی در رابطه با سیره نبوی و ائمه ما نسبت به مخالفین یک بحث کاملا درسته که ایشون اشاره کردن، اما به نظرم این نفی نمی کنه در واقع واکنش فقهای ما و به ویژه حضرت امام رو نسبت به مسئله توهین به مقدسات اسلامی رو که همچنان همین سیره وجود داره و البته اون جبهه مقابل توهین کننده هم وجود داره و باید مسئله رو هر دو رو کنار هم دید. اما خب جنس این موضوع و این بحث یک بحث مفصلی است، انشالله در فرصت‌های دیگه‌ای هم بتوانیم به بهانه‌های دیگه درباره این مسئله بیشتر صحبت کنیم.
و من خواهش میکنم که در یه جلسه دیگه با حضور حقیر و دکتر این بس پرداخته بشه.
حتما.
بس کاملا ابتر موند.
بله بله بله. حتما این کار رو خواهیم کرد. به نظرم تازه مقدمه شد. یعنی یه آغازی بر این بحث شد که تو این وقت محدود ما ابعاد ناگفته اون فراوان هست. خیلی متشکرم از شما عزیزان و از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
لحظاتون دلنشین همراهان محترم صدای پایتخت رادیو تهران، متشکرم بابت همراهیتون تا به این ساعت 13:06. امیدوارم اون چه که تا به این لحظه از این شبکه تقدیمتون شد مورد پسند و استفاده شما هم قرار گرفته باشه. این لحظه برنامه زندگی سعادت آباد به شما تقدیم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به اسم تو و به رسم تو آغاز میکنیم. مردم نازنین ایران، تهرانیان ارجمند و فرهیخته، درود بر شما. امام هادی علیه السلام در 15 ذی‌الحجه 212 هجری در یک روستایی در نزدیکی مدینه چشم به جهان گشودند. زندگی و سیری عملی و رفتاریشون همیشه درس‌های آموزنده و نابی رو برای آموختن جامعه کنونی، همچون جوانان ما و همینطور جناح‌های مختلف سیاسی، عقیدتی داشته و داره. یادم دوران مدرسه وقتی از امام هادی صحبت می‌شد، ویژگی‌هایی گفته می‌شد که خب به چشم ما می‌اومد و متفاوت بود از خیلی از نیکی‌هایی که شاید همون موقع اطرافیان دوران ما داشتند. حلم و بردباری مهمترین شاخصه رفتاری امام هادی علیه السلام و نبود اونی که از بزرگترین مشکلها و خلاهای اکنون اجتماعی هست، نه در مملکت ما بلکه هر کجای کره خاکی زمین. این موضوع لزوم رجوع و پژوهش به گفتار و رفتار این امام همام رو بیش از پیش مهم و حیاتی آشکار میکنه و جلوه میده و شاید این روزها توی مشغله ها و گیرودارهای زیاد زندگی هامون گاهی باید بیشتر تأمل بکنیم و بیندیشیم به زندگی بزرگانی چون ایشان.
خوشا به حال ما که بزرگان دینمون خودشون دین رو زندگی کردن و به ما رسوندن. خوش به حال ما که بزرگان دینمون مدبر و والا و معصومن و بدور از هر خطا و اشتباهی زندگی کردن. فکر کنید در رأس حکومت مملکت اسلامی متوکل و معتز و معتصم و مأمون خلیفه باشن و علماشم اشخاصی باشن مثل یحیی ابن اکثم که با اینکه عالم دستگاه حکومت بود خودش از فاسقان درجه یک علنی بود. توی همچین شرایطی امام هادی علیه السلام روز به روز شاگردان بیشتری تربیت کردن و برخلاف خاندان عباسی که اون زمان یکی بعد از دیگری مردن و تار و مار شدن، نسل شیعه وسعت پیدا کرد و روز به روز هم قوی تر شد.
حضرت در مدینه و مجموعاً در سامر حدود 85 نفر فقیه و محدث تربیت کرد. تربیت یک فقیه و یک محدث کار آسانی نیست، اون هم در شرایط و در اون خفقان که در سامرا بوده. تا حدی مدینه در گشایش حضرت برای اینها معارف را آموخته، فقه را آموخته، احادیثی که از پیغمبر اکرم به وسیله اجدادش رسیده نقل کرده، خودش یک عالم مبرز، همه در مقابلش خضوع و خشوع میکنه.
امام هادی علیه السلام همه این کارها رو در زیر برق شمشیر تیز و خونریز همون شش خلیفه و علارغم میل اونها انجام می دادن. میگن یک روز مجاهدت امام هادی علیه السلام به قدر سالها اثر میگذاشت. یک روز از زندگی مبارک ایشون مثل جماعتی که سالها کار کنن توی جامعه اثر داشت. امام بزرگوار ما دین را همینطور سخت حفظ کردند و الا دینی که زیر تیغ شمشیر خلفای اون زمان بود همون روزا هم تموم می شد و به ما نمی رسید. این مجاهدت و تلاش نه فقط تشیع بلکه قرآن، اسلام و معارف دینی رو هم حفظ کرد. به قول استادمون، خاصیت بندگان خالص و مخلص و اولیای خدا همینه. امام باقر علیه السلام فرمودن کسی که از خدا بترسه از او میترسند و کسی که از خدا اطاعت کند از او اطاعت خواهند کرد.
هادی آل فاطمه یا ایها النقی، هادی آل فاطمه یا دارم ولی شناسی خود راز نور تو، مولای من ولی خدا ایها النقی، مولای من ولی خدا ایها النقی، با آن نقابت نقوی یک نگاه کن، با آن نقابت نقوی یک نگاه کن، پاکیزه کن وجود مرا ایها النقی، پاکیزه کن وجود مرا،
بالا تریز مدح و ثنا
زمد حسنا ایها النقی، بالا تری زمد
حسنا ایها
النقی، ابن الرضای دوم ما ایها النقی، ابن الرضای دوم ما ایها النقی.
در ارتباط با سیره سیاسی و راهبردهای تبلیغاتی و فرهنگی امام هادی علیه السلام میشه به الگوی کادرسازی و تربیت شاگردان و ایجاد تشکل‌های منسجم و همفکر اشاره کرد که به نظر میرسه مهمترین حلقه مفقوده جریان‌ها و جناح‌های سیاسی در زمان حاضر نبوده همین وحدت و انسجام برای رسیدن به منافع ملی هست.
لطفاً در سؤال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. مهمترین عامل موفقیت در کارهای گروهی که تجربه کردید چه بوده؟ 1. انتخاب افراد حرفه‌ای. 2. وحدت و انسجام در گروه. 3. مدیریت گروه. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک بفرمایید.
شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه‌مون تسلیت عرض می‌کنم. این یک برنامه زنده رادیویی که تقدیم شما میشه. برای اثباتش باید عرض کنم ساعت 13:14:50 است. تیتر 1 برنامه امروز: جناب آقای سعید خطیب‌زاده صحبت کردیم در حضور سامان نیازی عزیز دو شنبه هفته پیش بود که در خصوص برجام بود. من ازشون، البته اونجایی که میکروفون باز بود نه میکروفون بسته بود، پرسیدم که هر کدام از جناح‌های سیاسی اگر بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 رأی بیارن، آیا آقای خطیب‌زاده برجام زنده خواهد ماند و ادامه خواهد داشت، یا خیر که ایشون گفتن بله سیاست نظامه و خیلی با تغییر رئیس جمهور و چپ و راست این سیاست کلی نظام تغییری نخواهد کرد. ما شنیدیم راجع به موضوعی که الان میخوام راجبش گفتگو بکنم با آقای ونایی، خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، راجب یک هفته تا توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی که حالا ایشون راجبش توضیح میدن. باز اگر من نکتهی بزنم برسه عرض میکنم که یک سوالم دارم شاید ایشون بدونم و من ندونم. آقای ونایی سلام بر شما، روز بخیر.
سلام بر شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، ما در خدمت شما این قربان. تیتر رو من عرض کردم، شما دیگه متنش رو بفرمایید.
بله فرمودید. البته خب دیگه روزها کمتر شده و در حقیقت فقط چند روز تا توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی باقی مونده و در حقیقت سوم اسفند زمان اجرای بند ششم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و خیانت از منافع ملت ایران و توقف نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی. اما متأسفانه شاید هیچ گونه تحولی در اجرای تعهدات طرف‌های برجامی و لغو تحریم‌ها هم نیست. اتفاقا همین امروز سخنگوی دستگاه دیپلماسی در همین زمینه اعلام کردند که در هفته اول اسفند مطابق بررسی‌های فنی قطعا ایران اگر تا آن روز، یعنی همون سوم اسفندی که عرض کردم خدمتتون، تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرفته باشه، دولت مکلف بر اساس قانون مصوب مجلس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف بکنه. این زمان بر نیست و هر روزی هم که فرا برسه میتونه اجرا بشه. آقای خطیب‌زاده همچنین اعلام کرده که نظارت‌های فراپادمانی متوقف میشه و در حقیقت در توضیح بیشتر اعلام کردن که این نظارت‌ها نظارت‌هایی است که ایران در چارچوب پروتکل پذیرفته و به معنی توقف تمامی نظارت‌ها نیست. ایران بخشی از نظارت‌ها را نگه می‌داره و پروتکل الحاقی قطعاً متوقف خواهد شد. اما همکاری ایران با آژانس ادامه خواهد داشت. جهت توضیح بیشتر عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تهران که طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و خیانت از منافع ملت ایران چهارشنبه 12 آذر در مجلس اصلاح و توسط شورای نگهبان تایید شد و همان روز رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور این قانون رو جهت اجرا ابلاغ کرد و آیین‌نامه اجرایش هم سوم دی به تصویب هیئت وزیران رسید و توسط معاون اول ابلاغ شد. بر اساس ماده 6 این طرح دولت جمهوری اسلامی موظف در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعهد از جمله کشورهای 4 به اضافه 1 که همون آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه باشد در قبال ایران و همچنین عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردهای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف بکنه. چند روز پیش هم آقای غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی زمینه‌ها و دلایل تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به اطلاع آژانس و کشورهای عضو رسونده و آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم این ماه در این باره اعلام کردند که بر اساس این قانون اگر تحریم‌ها لغو نشه در موعد مقرر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف میشه و این به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست. در واقع ما در سطوح مختلف بازرسی که داریم یکی از اون بازرسی ها پادمانی است و دیگری طبق پروتکل الحاقی است و در صورت توقف اجرای پروتکل الحاقی بازرسی های مربوط به پروتکل قطع میشه. همه این اقدامات مسئولین در جهت خیانت از منافع ملت ایران است و در حقیقت جمهوری اسلامی به دنبال احقاق حقوق خودش هست که متاسفانه طرف‌های برجامی حاضر به اجرای تعهداتشون نیستن. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای ونایی. بله این تیتری هم که خانم آصفی برای من فرستاده بودن، آقای زاکانی نماینده قم گفته بودن که اگر اروپا نجنبد اسفند ماه با پروتکل الحاقی خداحافظی میکنیم و خیلی تا اون زمان فرصتی باقی نیست دیگر. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، روز خوبی آرزو میکنم براتون
و همچنین برای شما. خدا نگهدار.
پاینده باشید. خداحافظتون.
با لبخندی ساده بشین روبروم تا من مثل آینه تماشا کنم. بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم. به جز تو چی میخوام از این زندگی؟ دل من تو رو آرزو میکنه. کنارم بمون رون نگردون ازم، تو باشی به من بخت رو میکنه. دلم گریه میخواد، کجا از شونه ها کجا رفتی ای حس آرامشم. میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات آروم بشم. دلم گریه میخواد، کجا از شونه ها کجا رفتی ای حس آرامشم. میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات آروم بشم. با دوری کنار اومدن ساده نیست، بذار مثل سایه کنارت باشم. تا مثل همیشه قرارم باشی، تو باشی و من بیقرارت باشم. نمیشه همه حرفی و ساده زن، نمیتونم آسون بگم عاشقم. به جز گریه راهی نمونده برام، تا حرف دلم رو با چشمام بگم. دلم گریه میخواد، کجا از شونه ها کجا رفتیه شام. میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات آروم بشم. دلم گریه میخواد، کجا از شونه ها کجا رفتی ای حس آرامشم. میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات آروم بشم.
لطفاً در سؤال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. مهمترین عامل موفقیت در کارهای گروهی که تجربه کردید چه بوده؟ 1. انتخاب افراد حرفه‌ای. 2. وحدت و انسجام در گروه. 3. مدیریت گروه. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک بفرمایید.
سیزده و 25 دقیقه و 49 ثانیه میریم به سراغ بخش فجازی برنامه. خب حمید جان سلام به شما، حمید جعفری نازنین
زنده باشید،
دلتنگتون بودیم، خوش اومدید.
منم همچنین خیلی خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما باشنمنده ولی خوب برنامه سعادت آباد هستم و قبل از هر چیزی شهادت امام هادی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. به رسم هفته های گذشته با داغهای فضای مجازی در خدمت شما هستم. خب اگر که اجازه بدین، چون که بحث برجام داغه و بعد از اتفاقهایی که تقریبا میشه گفت 13 آذر ماه امسال طرحی که در مجلس تصویب شد و الان هم خوب خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در موردش صحبت کرد، فضای مجازی رو در واقع من جوریدم امروز در مورد برجام، دیدم که واقعا نکات ناگفته‌ای در فضای مجازی هستش که خوبه امروز بهش بپردازیم در خصوص برجام. خب مقام معظم رهبری توی سخنرانی دو تا سخنرانی آخرشون فرمودن که حرف قطعی و سیاست قطعی ما اینه که باید طرف مقابل آمریکایی تحریم ها رو برداره تا ما در واقع تعهداتمون به برجام رو از سر بگیریم. توییتر مقام معظم رهبری نوشتن که آن طرفی که حق شرط گذاشتن در برجام رو داره ایرانه، چون به همه تعهدات عمل کرده، نه آمریکا و سه کشور اروپایی که کل تعهداتشون رو زیر پا گذاشتن. اگر میخواهند ایران به تعهدات برگردد، آمریکا باید همه تحریم‌ها رو لغو کنه و ما راستی آزمایی کنیم و ببینیم درست است آن وقت به تعهدات برگردیم. در واقع ایشون یه راهبردی رو جلوی پا گذاشتن که غیر از اینکه باید تحریم ها برگشته بشه، حالا من درست گفتم برگشته بشه یا نه، باید
برداشته بشه،
برداشته بشه، فرایند راستی آزمایی هم در واقع توسط مجلس ایجاد بشه تا مطمئن بشیم که دیگه تحریم ها دوباره بنا به زائقه و سلیقه آمریکایی و طرفای مقابل قرار نیست دوباره برگرده. ایشون همچنین گفتن که ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم، این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد. اینجا ایشون اشاره میکنن به یک پارچگی نظام برای تصمیم در خصوص برجام، که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که لغو کرده بازگردد، آمریکا باید تحریم ها رو کلا لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ بلکه در عمل، و ما هم راستی آزمایی بکنیم. بعدش بی بی سی سریع تیت زد که به نقل از مقام معظم رهبری نوشت که اول آمریکا تحریم ها رو برداره، بعدش نوشته که بایدن هم گفته اول ایران به تعهداتش برگرده. در واقع ما الان تو فضای مجازی خیلی در مورد این داره صحبت میشه که یه تقابلی بین در واقع سیاست های بین ایران و آمریکا شکل گرفته، ولی عقل سلیم میگه که اون کسی که تعهد رو در ابتدا لغو کرده باید پای تعهد برگرده، و ولی الان ما شاهد این هستیم که یه شاید خیمه بزرگی در سر رسانه شکل گرفته که صدای آمریکا نوشته در حال حاضر نحوه احیای کامل برجام به یک موضوع مناقشه انگیز تبدیل شده. یعنی دارن این رو تبدیل به یک بحران میکنن، این چیزی که بنده در واقع رصد کردم.
میندازن گردن ما
و جالبه حالا بله همین که گردن ما میندازن و خودشون رو مبرای از اشتباه میدونن،
انگار ما زدیم زیرش.
حالا گوش بدید اینجا رو، اینو صدای رادیو فردا نوشته که در روزهای اخیر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار همکاری ایران و آمریکا برای خروج از این بنبست شده و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه